سلام به شما همراهان گرامی. امروز سراغ یکی از پایه‌ای‌ترین و در عین حال مهمترین بخش‌های هندسه دبیرستان می‌ریم. کتاب هندسه پایه 11 ریاضی فصل اول، یعنی دایره، و به طور مشخص درس اول، مفاهیم اولیه و زاویه‌ها در دایره.
سلام، بله، درسی که شاید به نظر ساده بیاد، اما واقعاً فونداسیون خیلی چیزاست.
دقیقاً، این مفاهیم مثل همون آجرهای اول دیوارن. اگه درست چیده نشن، کل ساختمان هندسه، به خصوص تو محاسبات و استدلال‌های کنکور، ممکنه بلرزه.
کاملاً درسته. تسلط روی همین تعاریف و قضایای اولیه فقط برای امتحان مدرسه نیست. واقعاً کلید فهمیدن سوالهای ترکیبی هندسه تو کنکوره. خیلی از سوالهای هندسه تحلیلی، حتی مقاطع مخروطی، یه جورایی به همین دایره برمیگرده.
خب پس برای شروع این 5 مفهوم اصلی رو که گفتید اساس کار هستن، با همون واژه‌های دقیق کتاب مرور کنیم.
حتماً. اول خود دایره، که خب با COR هم نشونش میدیم. تعریفش چیه؟ مجموعه همه نقاطی توی صفحه که فاصله شون از یه نقطه ثابت، یعنی مرکز یا O، یه مقدار ثابته که بهش میگیم شعاع یا R.
بسیار هم واضح. دومی چی بود؟
دوم وتر. وتر یه پاره خطه که دو تا نقطه روی محیط دایره رو به هم وصل میکنه. مثلا اسمشو بذاریم AB.
آها، مثل یه میانبر داخل دایره.
یه جورایی. سوم قطر هست. قطر هم یه نوع وتره، ولی خاص. وتریه که از مرکز دایره رد میشه. جالبه بدونید، قطر بلندترین وتر ممکن تو دایره است.
اینم نکته خوبیه. چهارم؟
چهارم کمان. کمان یه تیکه‌ای از خود محیط دایره است، بین دو تا نقطه‌ای که روی دایره در نظر می‌گیریم. مثلا کمان AB رو با علامت روی AB نشون می‌دیم.
پس وتر خط صاف بین دو نقطه است، کمان مسیر منحنی روی محیط بین همون دو نقطه.
دقیقاً. و پنجم هم یه اشاره اولیه بکنیم به زاویه مرکزی و زاویه محیطی که جلوتر خیلی باهاشون کار داریم. زاویه مرکزی، ببینید، رأسش روی مرکز دایره O هست. اندازش هم دقیقاً با کمان روبروش برابره.
اوکی.
اما زاویه محیطی رأسش میفته روی خود محیط دایره و اندازش نصف کمان روبروشه. این تفاوت خیلی مهمه.
عالی. پس مشخص شد با چه مفاهیمی سر و کار داریم. توی این برنامه قرار قضایای اصلی، فرمولهای کلیدی و البته شکلهای مهم کتاب رو با هم بررسی کنیم.
بله، و سعی می‌کنیم نکات کنکوری پنهان تو دل همین مفاهیم و شکل‌ها رو هم بکشیم بیرون.
و برای اینکه ذهنتون از همین اول درگیر بشه، این سوالات رو مطرح می‌کنیم.
آره، مثلا به این فکر کنید. اگه فقط طول یه وتر رو بدونیم، میتونیم چیزی در مورد کمان مقابلش بگیم؟ یعنی رابطه‌شون چیه؟ یا مثلا اون خطی که از مرکز میاد و به وتر عمود میشه، چه رازی داره؟ چطور این رابطه بظاهر ساده میتونه قفل مسائل پیچیده تر رو باز کنه؟
سوالای خوبیه. امیدوارم تا آخر برنامه به جوابشون برسیم. خب، بریم سراغ اولین مفهوم کلیدی، تقارن بین وترها و کمانها. این بحث بیشتر روی تمرینهای 1، 2 و 7 منبع دوم و بخش اول منبع اول شما متمرکزه. قضیه اصلی چیه؟
قضیه اصلی و خیلی بنیادی اینه. توی یه دایره، اگه وترها برابر باشن، کمانهای نظیرشون هم برابرن. و برعکسش هم درسته. اگه کمانها برابر باشن، وترهای نظیرشون هم برابرن.
یعنی یه رابطه دو طرفه و متقارن.
دقیقاً، یه تقارن خیلی زیبا. اساس اثباتش هم خیلی جالبه. برمیگرده به همنهشتی مثلث‌ها. یعنی یکی از ابزارهای قدرتمند هندسه اقلیدیسی.
چطوری اثبات میشه؟
ببینید، فرض کنید دو تا وتر داریم، AB و CD، که طولشون برابره. AB مساوی CD توی دایره COR. خب حالا مرکز دایره، یعنی O، رو به 4 نقطه ABCD وصل می‌کنیم. اینجوری دو تا مثلث درست میشه، AOB و CO D.
آها، دو تا مثلث که رأسشون مرکز دایره است.
بله. حالا ببینیم این دو تا مثلث چه ویژگی‌هایی دارن. OA با OC برابره چون هر دو شعاع هستن. OB با OD هم برابره باز چون هر دو شعاع R هستن. خودمونم که فرض کردیم AB مساوی CD.
خب پس سه تا ضلع از اولی با سه تا ضلع از دومی برابره.
دقیقاً. پس این دوتا مثلث بنابر حالت سه ضلع ز ز ز کاملا هم نهشت هستن. یعنی مثلث AOB کانگروئنت مثلث COD. از این هم نهشتی چه نتیجه میگیریم؟ اینکه همه اجزای متناظرشون برابرن. از جمله زاویه های مرکزی AOB و COD.
و چون زاویه مرکزی اندازش با کمان روبروش یکیه؟
آفرین، پس کمانهای متناظر AB و CD هم باید با هم برابر باشن. یعنی ذره AB مساوی ذره CD.
شکل یک تو منبع دوم هم دقیقا همینو نشون میده. یه دایره با مرکز O، دو تا وتر AB و CD که قشنگ معلوم سعی کرده برابر بکشتشون. بعد وصل کرده به مرکز و دو تا مثلث AOB و COD ساخته که کاملا شبیه هم به نظر میان.
بله، این شکل کمک میکنه این برابری رو تجسم کنیم. حالا نکته کنکوریش چیه؟
بگید.
نکته اینه که خیلی وقتا توی تست ها شما باید سریع تشخیص بدید که این دوتا مثلث حاصل از وترها و مرکز هم نهشت هستن یا نه. این میتونه کلید حل سوال برای پیدا کردن یه زاویه یا کمان مجهول باشه.
پس باید دنبال شرایط هم نهشتی بگردیم.
بله، اما دام تست ها کجاست؟ اینجاست که طراح میاد دو تا وتر رو یه جوری میکشه که فقط شبیه به هم هستن. شما وسوسه میشید بگید خب اینا برابرن، پس کمان هاشون هم برابره.
بدون اینکه داده باشه یا بشه اثبات کرد.
دقیقاً، همیشه دنبال دلیل محکم برای برابری وترها باشید، نه فقط شباهت ظاهری تو شکل.
خیلی مهمه این نکته. حالا این رابطه طول وتر و کمان دقیق ترم میشه. مثلا تو مسئله هفت منبع دوم یه مثال عددی داره.
60 درجه باشه، یعنی AB مساوی 60 درجه، اون وقت طول وتر AB دقیقاً برابر 10 میشه. AB مساوی 10.
شکل هفت همینو کشیده. دایره، مرکز O، وتر AB که زیرش نوشته 10 و روی کمانش هم زده 60 درجه.
این مثال یه چیز جالب رو نشون میده. وقتی کمان 60 درجه است، زاویه مرکزی روبروش یعنی زاویه AOB هم 60 درجه است. خب؟
بله.
حالا مثلث AOB رو در نظر بگیرید. OA و OB که شعاع هستن و برابرن. پس مثلث متساوی و ساقینه. وقتی زاویه رأس 60 درجه باشه، حتما دو تا زاویه دیگه هم 60 درجه میشن.
یعنی مثلث متساوی الاضلاع میشه.
دقیقاً. پس OA مساوی OB مساوی AB. یعنی تو این حالت خاص طول وتر AB مساوی 10 دقیقاً برابر شعاع R شده. پس R هم 10 بوده.
چه جالب. پس از زاویه به طول رسیدیم.
بله. گاهی اطلاعات زاویه‌ای مستقیم به اطلاعات طولی منجر میشه. حالا یه سوال دیگه که مطرح میشه اینه که چه وقتهایی وترها برابرن؟ مسئله پنج منبع دوم یه حالت خاص رو بررسی میکنه.
چی میگه؟
میگه اگه آبی قطر دایره باشه و دو تا وتر AC و BD طولشون برابر باشه، AC مساوی BD، ثابت کنید که وتر CD با قطر آبی موازیه. CD پرالل آبی یا برعکسش.
شکل پنجم یه دایره با قطر آبی و یه وتر سی دی رو نشون میده که یا موازی آبی کشیده شده یا طوریه که ای سی و بی دی برابر به نظر میان.
حل اینجور مسائل معمولاً ترکیبیه. شما از اینکه ای سی مساوی بی دی نتیجه میگیرید کمانهاشون برابره. ای سی برابر کمان بی دی. بعد باید از قضایای مربوط به کمانهای بین خطوط موازی یا روابط دیگه استفاده کنید تا موازی بودن سی دی و آبی رو نشون بدید یا برعکس.
پس قضایا تنها نیستند، با هم کار میکنن.
بله، این ترکیب خیلی مهمه.
بسیار خوب. بریم سراغ مفهوم مهم بعدی، رابطه خطی که از مرکز میاد با وترها. این بحث بر اساس تمرین های 3، 4، 8 منبع دوم و بخش دوم منبع اول شماست. قضیه اصلی اینجا چی میگه؟
قضیه کلیدی اینه. توی هر دایره اگه یه قطر یا حتی یه شعاع یا امتدادش بر یه وتر عمود بشه، حتما اون وتر رو نصف میکنه
و البته کمانهای نظیر اون وتر رو هم نصف میکنه.
عمود بشه نصف میکنه. دلیلش چیه؟
دلیلش باز هم برمیگرده به هم نهشتی. خیلی زیباست. فرض کنین خطی از مرکز O اومده و بر وتر AB توی نقطه H عمود شده. یعنی OH طلاق AB. حالا دو سر وتر یعنی A و B رو به مرکز O وصل کنین. دو تا مثلث قائم الزاویه درست میشه. AOH و BOH.
خب این دوتا چه ویژگی دارن؟
وترهاشون که OA و OB هستن با هم برابرن چون شعاع دایرن R. ضلع OH هم که بینشون مشترکه.
آها، پس یه وتر برابر یه ضلع قائم مشترک.
دقیقاً. این میشه حالت همنهشتی وتر و یک ضلع قائم برای مثلث‌های قائم الزاویه که به اختصار میگیم وست. پس تا الان AAO کنگروئنت BOH. نتیجه مستقیم این همنهشتی چیه؟ اینکه اجزای متناظر برابرن، یعنی AH باید با BH برابر باشه. پس وتر AB نصف شده.
پس عمود بودن منجر به نصف شدن شد.
بله. و همچنین زاویه‌های مرکزی متناظر یعنی زاویه AOH و زاویه BOH هم برابر میشن. در نتیجه کمانهای روبروشون هم نصف میشن.
شکل سه تو منبع دومم هم دقیقا همینو کشیده. دایره مرکز O و تر AB و یه خط از O که تو نقطه H به AB عمود شده. قشنگ نشون داده که AH مساوی BH هست.
بله، این شکل قضیه رو تو ذهن تثبیت میکنه. حالا جالب اینه که عکس این قضیه هم کاملا درسته.
عکسش چی میگه؟
عکسش که تو تمرین 4 اومده. میگه اگه خطی از مرکز دایره بگذره و یه وتر غیر از قطر رو نصف کنه، اون وقت حتما بر اون وتر عموده.
یعنی اگه نصف کنه حتما عموده.
اثبات اون چطوریه؟
خیلی شبیه قبلیه. باز هم مثلث‌های AOH و BOH رو در نظر بگیرید. OA مساوی OB چون شعاع هستن. OH مشترکه. فرض جدیدمون هم اینه که AH مساوی BHه چون خط وتر رو نصف کرده.
خب، سه تا ضلع با هم برابر شدن.
آفرین. پس دوباره هم نهشتی داریم. این بار از حالت سه ضلع. Z, Z, Z. Triangle AOH congruence to triangle BOH. نتیجه، زوایای متناظرشون باید برابر باشن. یعنی زاویه LOHA باید با زاویه LOHB برابر باشه.
این دوتا زاویه کنار هم روی یه خط راست هستن. یعنی جمعشون 180 درجه است.
دقیقاً. چون مکمل هستن و با هم هم برابرن، تنها حالت ممکن اینه که هر کدوم 90 درجه باشن. پس OH بر AB عموده. شکل 4 هم همینو نشون میده. خطی از O اومده و تر AB رو تو H نصف کرده و یه علامت زاویه قائمه تو اچ گذاشته که نشون بده نتیجهش عمود بودنه.
بله.
خب این قضیه و عکسش خیلی قدرتمند به نظر میان. کاربرد کنکوریشون چیه؟ چطور ازشون سوال میاد؟
کاربردشون فوق‌العاده زیاده. اینا در واقع پل ارتباطی هستند بین 3 مفهوم: عمود بودن، نصف شدن وتر و عبور از مرکز. توی کنکور مخصوصا برای محاسبات طولی خیلی ازشون استفاده میشه. با چی؟ با قضیه فیثاغورس.
چطوری؟
توی اون مثلث قائم الزاویه AOH‌ای که درست کردیم، رابطه فیثاغورس چیه؟ R به توان 2 یعنی وتر مثلث که شعاع دایره است مساوی با OH به توان 2 فاصله مرکز تا وتر به علاوه AH به توان 2 نصف وتر، یعنی R به توان 2 مساوی با OH به توان 2 به اضافه AH به توان 2.
آها، پس اگه دو تا از اینا رو داشته باشیم سومی پیدا میشه.
دقیقاً. مثلا خیلی وقتا شعاع و فاصله مرکز تا وتر رو میدن. شما از فیثاغورس AH نصف وتر رو پیدا میکنید، بعد ضرب در 2 میکنید تا کل وتر آبی به دست بیاد. یا مثلا شعاع و طول وتر رو میدن. شما وتر رو نصف میکنید میشه AH، بعد با فیثاغورس فاصله مرکز تا وتر OH رو حساب میکنید.
خیلی کاربردیه. دام تستیش چیه؟
دام رایج اینه که شما یکی از شرایط رو بدون دلیل فرض کنید. مثلا چون خط از مرکز اومده، فرض کنید حتما عموده یا حتما نصف میکنه. نه، باید یا عمود بودن داده شده باشه تا نصف شدن رو نتیجه بگیرید، یا نصف شدن داده شده باشه تا عمود بودن رو نتیجه بگیرید و البته خط هم از مرکز بیاد.
پس یه جور چکلیست ذهنی لازم داره. خط از مرکز میاد؟ بله. عمود؟ بله. خب پس نصف میکنه. یا خط از مرکز میاد؟ بله. نصف میکنه؟ بله. خب پس عموده.
دقیقاً همینطوره. حالا یه نتیجه مهم دیگه هم از همین بحث فاصله و طول وتر داریم که تو تمرین 8 منبع دوم بهش اشاره شده.
چی هست؟
اینه که توی یه دایره وترهای بلندتر به مرکز نزدیکترن و برعکس، وترهایی که به مرکز نزدیکترن بلندترن.
یعنی یه رابطه معکوس بین طول وتر و فاصلش از مرکز وجود داره.
کاملا. اگه طول وتر AB از طول وتر CD بیشتر باشه، ABCD، اون وقت فاصله عمودی AB از مرکز، اسمشو بذاریم OH، حتما کمتر از فاصله عمودی CD از مرکز، اسمشو بذاریم OH'، هست. یعنی OH کوچکتر از OH پرین هست.
این منطقی هم به نظر میاد. وتر هر چی بخواد بلندتر بشه باید یه جورایی به سمت مرکز بیاد.
بله، شهودن هم قابل درکه. شکل 8 منبع دوم هم دقیقاً همینو نشون میده. یه دایره کشیده با مرکز O. دوتا وتر گذاشته، AB و CD، که مشخصاً AB بلندتر از CD هست، بعد فاصله های عمودیشون از مرکز، یعنی OH و OH پرین رو رسم کرده. قشنگ دیده میشه که OH کوتاه‌تر از OH پرین هست.
این مقایسه تصویری خیلی کمک میکنه به خاطر سپردنش.
این قضیه هم برای مقایسه سریع وضعیت وترها یا حتی رد کردن گزینه‌های غلط تو تست‌ها خیلی میتونه مفید باشه.
بسیار خوب. پس دو تا دسته قضیه اصلی رو پوشش دادیم. تقارن، وتر و کمان و رابطه عمود و فاصله. حالا میرسیم به بخش سوم که گفتید کاربرد اینهاست توی مسائل پیچیده تر که معمولاً زاویه هام قاطیش میشن. این بخش بر اساس تمرین ها و شکل های بخش زاویه ها تو منبع دوم و بخش سوم منبع اول شماست. چطور از این ابزارها تو عمل استفاده کنیم؟
خب اول باید یه سری ابزار دیگه مربوط به خود زاویه ها رو به جعبه ابزارمون اضافه کنیم. مهمترینشون زاویه محاطی هست.
تعریفش چی بود؟
زاویه‌ای که رأسش روی محیط دایره است و ذیل‌هاش دو تا وتر هستن که از اون رأس شروع میشن. قانون طلاییش هم اینه. اندازه زاویه محاطی دقیقاً نصف اندازه کمان روبروشه. مثلا اگه زاویه ADB رو داریم که رأس D روی دایره است و کمان AB رو میبینه، اندازش میشه نصف اندازه کمان AB، یعنی زاویه ADB مساوی 1/2 کمان AB.
شکل مربوط بهش هم تو کتاب هست معمولاً. یه زاویه‌ای که رأسش روی محیطه.
بله. این رابطه نصف بودن خیلی کلیدیه. یادتونه گفتیم زاویه مرکزی برابر کمان بود؟
بله، مرکزی برابر. محاطی نصف. این تفاوت خیلی مهمه. نوع دیگه‌ای هم داریم؟
زاویه ذلی هم داریم. زاویه‌ای که رأسش روی دایره است، یه ضلعش وتره و ضلع دیگه‌اش خط مماس بر دایره در همون نقطه است.
اندازش چطوره؟
اندازه اون هم دقیقاً مثل زاویه محاطی، نصف کمان بین وتر و خط مماس هست. بعد میرسیم به زاویه‌هایی که از تقاطع خطوط با دایره ایجاد میشن. یکی زاویه خارجی هست.
یعنی رأسش بیرون دایره است؟
بله، مثل زاویه A توی تمرین 2 بخش زوایا منبع دوم. فرض کنید از یه نقطه بیرون دایره دو تا خط قاطع رسم کنیم که دایره رو قطع می‌کنن یا حتی مماس باشن. زاویه‌ای که بین این دو خط در بیرون دایره تشکیل میشه زاویه خارجیه.
اندازش چطور حساب میشه؟
اندازش میشه نصف تفاضل کمانهایی که بین دو تا ضلع زاویه روی دایره جدا میشن. یعنی کمان دورتر منهای کمان نزدیکتر تقسیم بر 2. فرمولش اینه. A یعنی کمان دورتر یعنی چپ BC منهای کمان نزدیکتر یعنی چپ DE تقسیم بر 2. شکلش هم کاملا گویاست. نقطه A بیرون، دو خط قاطع و دو کمان BC و DE.
پس اینجا تفاضل کمان ها مهمه.
بله، برعکسش زاویه داخلی هست که از تقاطع دو تا وتر داخل دایره ایجاد میشه. مثلا دو تا وتر تو نقطه M همدیگر رو قطع کنن.
خب اندازه اون زاویه‌ای که تو M ایجاد میشه چقدره؟
اون میشه نصف مجموع کمانها، یعنی کمانی که اون زاویه میبینه به علاوه کمانی که زاویه متقابل به رأسش میبینه تقسیم بر دو.
پس داخلی با مجموع، خارجی با تفاضل، نصفش البته.
دقیقاً، این خلاصه فرمولاست.
حالا اون مثال عددی تمرین دوی بخش زوایا چطور حل میشه؟ یه شکلیه که توش وترها همدیگر رو قطع کردن، دو تا زاویه 91 درجه و 31 درجه داده، یه زاویه آلفا خواسته.
این جور سوالات دقیقاً نمونه ترکیب چیزهایی که گفتیم. شما باید ببینید اون زاویه های داده شده، مثلا 91 درجه، چه نوع زاویه‌ای هستن، احتمالاً داخلی یا مربوط به یه مثلث و چه کمانهایی رو در بر می‌گیرن. بعد از روابط زاویه داخلی، نصف مجموع کمانها یا روابط زوایای محاطی و مجموع زوایای مثلث‌ها استفاده کنید تا نهایتاً به آلفا برسید.
پس یه جور پازل حل کردنه.
یه جورایی. راهبرد کنکوری کلی برای این مسائل زاویه‌ای چیه؟
بگید لطفاً.
اول نوع زاویه رو دقیق تشخیص بدید. این اولین و مهمترین قدمه. مرکزی، محاطی، ظلی، داخلی، خارجی. دوم فرمول درست رو به کار ببرید. حواستون باشه نصف بودن کجاها هست؟ محاطی، ظلی، داخلی، خارجی و کجا نیست؟ مرکزی. حواستون به جمع و تفریق تو فرمول داخلی و خارجی هم باشه. سوم از روابط کمکی غافل نشید. مهمترینش مجموع زوایای مثلثه که 180 درجه است. خیلی وقتا باید یه مثلث مناسب تو شکل پیدا کنید و از این استفاده کنید.
دام رایج چیه اینجا؟
قاطی کردن فرمول ها. مثلا زاویه مرکزی رو نصف کمان گرفتن یا برعکس. یا اشتباه گرفتن کمانهای مربوط به زاویه داخلی یا خارجی. یعنی ندونن کدوم دوتا کمان رو باید جمع کنن یا از هم کم کنن.
فهمیدم. حالا بریم سراغ روابط پاره خطا تو این مسائل ترکیبی. مثلا اگه خطوط موازی داشته باشیم چی؟
این هم یه قضیه مهم داره که تو تمرین 3 بخش زوایا بهش اشاره شده. اگه دو تا خط موازی یه دایره رو قطع کنن یا حتی مماس باشن، کمانهایی که بین این دو خط موازی گیر میافتن با هم برابرن.
شکلش چطوریه؟
شکلش دو تا خط موازی دیوان و دیتو رو نشون میده که دایره رو قطع کردن. مثلا دیوان تو نقاط A و C و دیتو تو نقاط B و D. قضیه میگه کمان AC با کمان BD برابره. شکلش هم اینا رو نشون میده.
چه کمکی میکنه؟
کمکش اینه که اگه بدونیم خطوط موازیان میتونیم نتیجه بگیریم کمانها برابرن. و اگه کمانها برابر باشن چی نتیجه میگیریم؟
وتراشون هم برابرن. یعنی AC با BD برابرن. یا زوایای محاطی مقابلشون هم برابرن.
آفرین، پس موازی بودن میتونه به برابری وتر یا زاویه منجر بشه.
و گاهی هم شرایط خاصی تو مسئله میدن، مثل اون مسئله شیشه منبع دوم که MA مساوی R بود. اونجا باید چیکار کرد؟
مسئله 6 که میگه نقطه M روی دایره COOR هست، A نقطه دیگر خط MAB دایره رو تو B قطع میکنه، داده که MA مساوی Rه و باید ثابت کنیم یه زاویه بتا 3 برابر یه زاویه آلفاست، بتا مساوی 3 آلفا. شکلش هم اینا رو نشون میده.
خب اینجا راهبرد چیه؟
راهبرد کلیدی تو این نوع مسائل که یه شرط خاص مثل MA مساوی R داده میشه معمولاً دوتا چیزه. یکی رسم خطوط کمکی درست و حسابی، اغلب وصل کردن مرکز به نقاط مهم مثل M, A و B خیلی کمک میکنه. دوم استفاده از ویژگی‌های مثلث‌های خاصی که به وجود میان. چون MA مساوی R هست و شعاع‌ها هم که R هستن، احتمالاً مثلث‌های متساوی و ساقین یا حتی شاید متساوی الاضلاع مثل اون مثال کمان 60 درجه درست میشن.
آها، بعد از روابط زاویه اون مثلث ها استفاده می کنیم.
بله، مثلا زاویه خارجی مثلث یا مجموع زوایای مثلث، اینا رو دنبال می کنیم تا به اون رابطه بتا مساوی 3 آلفا برسیم.
پس راهبرد کلی و نهایی برای حل این مسائل ترکیبی هندسه دایره تو کنکور چی میتونه باشه؟ یه جنبندی از راهبردها.
به نظرم مهمترینش اینه که نگاه ترکیبی و مرحله به مرحله داشته باشید. سوال کنکور به ندرت فقط با یه قضیه حل میشه. اول داده ها و شکل رو خوب تحلیل کنید، چی دادن، چی میخوان، همه رو ببرید روی شکل. دوم مسئله رو بشکنید به قدم های کوچیکتر. مثلا بگید اول باید طول این وتر رو پیدا کنم، بعد با اون اندازه کمان رو، بعد با کمان اندازه زاویه رو. سوم ابزار درست رو انتخاب کنید. از بین همه قضایایی که گفتیم، برابری وتر و کمان، عمود منصف، فیثاغورس، زاویه ها، موازی ها، مثلث ها، ببینید کدوما میتونن بین داده ها و خواسته پل بزنن.
چهارم هم احتمالاً همون نکته‌ای که قبلا گفتید.
بله، چهارم این که فرض بی اساس نکنید. تا چیزی اثبات نشده یا داده نشده نگید درسته، مخصوصاً در مورد برابری ها، عمود بودن ها، موازی بودن ها. و پنجم، یه بازبینی سریع بعد از حل. ببینید جوابتون منطقی به نظر میاد، مراحل درست بوده.
بسیار عالی بود. فکر میکنم با این توضیحات یه نقشه راه خیلی خوب برای فهمیدن و بکار بردن این درس پیدا کردیم. برای جمع‌بندی نهایی یه مرور سریع روی مفاهیم و قضایای کلیدی بکنیم. ما با تعاریف پایه شروع کردیم. دایره، مرکز، شعاع، وتر، قطر، کمان. بعد رفتیم سراغ مفاهیم کاربردی تر مثل خط عمود از مرکز بر وتر و فاصله وتر از مرکز. تفاوت مهم زاویه مرکزی و زاویه محاطی رو هم گفتیم.
و قضایای اصلی که ستون فقرات این درس بودن. اول اون رابطه همعرضی سگانه، وتر مساوی، کمان مساوی، زاویه مرکزی مساوی. این تقارن خیلی مهمه. دوم قضیه دو طرفه خط عمود از مرکز. عمود از مرکز بر وتر، وتر نصف میشه. این برای فیثاغورس عالیه. سوم، رابطه معکوس بین طول وتر و فاصله از مرکز. وتر بلندتر به مرکز نزدیکتره. برای مقایسه ها خوبه. و چهارم، روابط مختلف زوایا با کمانها. محاطی نصف کمان، مرکزی برابر کمان، زلی نصف کمان، داخلی نصف مجموع کمانها و خارجی نصف تفاضل کمانها.
تسلط بر اینکه کی و چطور از اینا استفاده کنیم واقعا فرق رو رقم میزنه.
دقیقاً، اینا الفبای هندسه دایره هستن. بدون این الفبا نمیشه جملات پیچیده تر یعنی سوالای ترکیبی کنکور رو خوند و فهمید.
برای اینکه این الفبا خوب تو ذهن شما شنونده عزیز هک بشه، چه برنامه مروری رو پیشنهاد میکنید؟
یه برنامه چهار مرحله‌ای میتونه خوب باشه. اول بازخوانی فعال، یعنی تعاریف و قضایا رو دوباره بخونید ولی سعی کنید بر خودتون توضیح بدید، نه اینکه فقط روخوانی کنید. دوم ترسیم و اثبات مجدد. شکلای کلیدی کتاب، همینایی که ما توصیف کردیم رو خودتون بدون نگاه کردن رسم کنید و سعی کنید قضایا رو اثبات کنید. این درک رو عمیق میکنه.
مرحله سوم و چهارم؟
سوم، حل مسئله هدفمند. تمرینای کتاب و تستای کنکور سالهای قبل رو بزنید، اما فقط برای رسیدن به جواب نباشه. ببینید الگوهای سوال چیه، طراحا چه دامهایی میذارن، تکنیکای استاندارد حل هر مدل سوال چیه. و چهارم، خلاصه نویسی هوشمند. یه برگه کوچیک بردارید قضایای اصلی، فرمولای کلیدی مثل همه فرمولای زاویا و اون رابطه فیثاغوراس R2 مساوی OH2 پلاس AH2 و شاید یه شکل کوچیک برای هر کدوم بکشید. این برای مرورهای سریع عالیه.
بسیار کاربردی. و طبق سنت برنامه‌مون، برای اینکه کمی فکر شما رو فراتر از مطالب درسی ببریم، چند تا سوال مفهومی هم مطرح می‌کنیم.
بشنویم.
اول، مفهوم تقارن که انقدر توی دایره مهمه، مثلا تو برابری وتر و کمان، آیا تو شکل‌های دیگه مثل بیزی یا سهمی هم به همین قدرت وجود داره؟ چرا؟ دوم، ما دیدیم که خط عمود از مرکز وتر رو نصف می‌کنه. آیا میشه یه وتر دلخواه رو بدون اینکه مرکز دایره رو داشته باشیم، فقط با خطکش بدون درجه بندی و پرگار دقیقاً نصف کرد؟ شاید بشه از مفهوم عمود منصف کمک گرفت.
سوال جالبیه. و سوم؟
اگه به جای صفحه صاف روی سطح یک کره، مثلا کره زمین، هندسه کار می کردیم؟ آیا قضایایی مثل مجموع زاویه های مثلث 180 درجه است یا زاویه محاطی نصف کمان مقابل هنوزم دقیقا همینطوری برقرار بودن؟
سوالهای خوب و تمامل برانگیزی هستن. امیدوارم این بحث امروز در مورد دایره ها برای شما عزیزان روشنگر بوده باشه و با یه دید عمیق‌تر و با اعتماد به نفس بیشتر سراغ مسائل این بخش برید.
این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آی صدر تولید شده است.